студияи марказии радио Зоди шумо барномаи хабари 21 январро тамошо доред. Қабл аз он ки ба хабару гузориш руҷӯъ кунем, ба сархати мавзӯи имрӯз таваҷҷӯҳ намоед. Қазияи боздошт ва латукуби моҷрони тоҷикро бо кӯмаки омёни ҳуқуқ мақомоти дахлдор тафтиш мекунад. Баҳси ду бародар ҳафтаи гузашта аз роҳи марказии Москав оғоз шуда дар шуъбаи полис идома ёфта буд. Афғонистон сабти номи довталабон ба курсии раиси ҷумҳур анҷом шуд. Дар баробари 13 нафар Гулбиддин Ҳикматиёр низ номзад гашт.
کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
و ساکنان دهات شای برهان تصمیم دارند بیرجه دولتی را به دادگاه کشانند. آنها نمیخواهند به آسانی از چوی خانهشان دست بکشند.
بیرجه اینجا آمده یک میخزده کشته، اینجا بیرجه آمده یک خشت مانده کشته، چی خیل باید خلق اینجا نگفته میفروخت است بیرجه کسو.
و آغاز میکنیم از یک خبری دیگر. در شهر دوشنبه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. در جلسه وسیع جنبسته نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه‌ها برای سال 2019 بررسی می‌گردند. تا این دم حسابات سروزیر کشور قاهر رسول‌زاده شنیده شده است. بنابر اطلاعات دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در جلسه گفته شد که سال گذشته به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل، صادرات آن به خارج افزایش یافت. سبب این را مقامداران توجیک به فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسمان از کارماندن کارخانه ها ربط میدین. معمولا جلسه های وسیع سالانه در توجیکستان تغییرات کادری را در پی دارند. تفصیلات را در سمانه رادیو آزادی پیگیری نمایید. کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لاتوکوبی یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 آنور در پای ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. باریلووا یکی از آنها که شهروند توجیکستان بود بازداشت و لاتوکوب گردید. بعد مداخله حامیان حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد.
اما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پراکراتورا و سلیسین کمیتیت برده سپوریدن و حجت یک ماه این همکار سنجیده می شود و باوری داریم که پولیس هایی که چونین یک رفتاری غیر انسانی کردن به جوابگردی کشیده می شوند و این چونین اون جریمه ای که با آنها نوشتن بیکار کرده می شود.
هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف و میگن ملیسه ها رو دشنام ندادند ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طوری بعدن معلوم شد آنها با توصیه حامیان حقوق مهاجران این عیبنامه رو پذیرفتند تا اینکه بعدن از روی عملی کارمندان پلیس به مقامات دخلدار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان حفظی حقوق ثبت شده بود در اختیار کمیته تفتیشاتی و دادستانی واگذار شده است. شما برنامه خبری آزادی را تماشا دارید. اول اجازت، بعد بوسکشی. در توجیکستان مقامات از دوستداران بوسکشی طلب کردند که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزشی شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. تنها پس از گرفتن اجازت نامه تشبوسکاران حق پیدا میکنند سبقت بوسکشی را تشکیل کنند. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا با ما در سودی است و آماده ای صحبت. سلام عبدالله. خوب، بوسکشی از قدیم به مناسبت توی روسی و یا ختنه از طرف افراد دارو تشکیل می شود و برندگان آن با موشین و توفه های گرانبها قدردانی می کردیدند. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوسکشی اجازت نامه جاری کردند عبدالله؟
سلام شهلا. واقعا سبقت بوسکشی یک نوورزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردن بوسکشی به مناسبت توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم من کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوسکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفت منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در الهیدگی بدون توی، ولی تشبوسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسب دوانی و اداره ورزش محل زیستشان موافقه کنند. تنها پس از اجازت رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت تشبوسکاران میتوانند سبقتی بوسکشی رو دائر کنند. در غیری صورت تشکیلی بوسکشی غیر قانونی دانسته میشود و مقامات میتوانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند.
اما به هر حال به من نفهمموند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازت نامه چی است؟
شهلا طور مقامات میگویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشکاران و یا تماشابینان میتوانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات میخواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دائر میشود و با آنجا نیروهای میلیسه برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفربر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند.
خب عبدالله طور گفته بودی بوسکشان حتی فدراسیون دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شویان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟
بله هستند و خیلی زیاد. شالله اگر در خارج گلف و یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشراف زادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بوسکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینس بانک، اینچنین بهزاد فیض‌الله‌زاده رئیس شرکت موبیلی و ویلون اسب‌های تازی و بوسکشی دارند و در سبقت های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت میکنند. در منطقه رشت قناعتشا لایق‌زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسب‌هایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسب‌های مربوط به رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت های بوسکشی در تاجیکستان عملا نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و وارد کلوبی رده اول شخصان دارا و سیاستمداران پرنفوذ هستی، چون پرورش و نگاه داشتنی اسب تازی خرجات زیاد دارد. خودی اسب بوزکشی نیست نرخی گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش تنها خودی اسب بوزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.
فهم و تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. خوب من برنامه رو ادامه میدهم. دیروز در افغانستان مولت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزد رئیس جمهور انجام یافت و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را به قید گرفت. انتظار می رود که انتخابات پرزیدنتی در این کشور تا بیستون امسال برگزار شود. اسم داوطلبان به کرسی رهبری افغانستان را از اسکندری خواجه میرزاده می شنوه.
روز یکشنبه 20 ژانویه در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی رئیس جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ایول دایر می شود.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود.
این تیکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند.
سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب‌های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان گلبدین حکمتیار یاد شدند.
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم. ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه.
اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا می شد، ولی با سبب های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تأخیر گذاشته شد.
برنامه را ادامه میدیم. بنیاد دیوار در یک روستای ولایت خطلان باعث بحث و جنجال بین همسایه ها شده است. جانب ناروزی دعوا دارند که دیوار خانه غیر قانونی بنیاد شده است و بر روی ساکنان مشکل ایجاد میکند. اما صاحب دیوار میگوید روی کسی را تنگ نکرده است. آرزوی کریم هر دو طرفی بحث را شنید و تویر سفر در این باره گزارش میدهد.
یک ماه باز این دیواری نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راهی لنین است. ساکنان میگویند این مرد که از خشان رئیس دهه است غیر قانونی راهشان را بست.
راه کشتی سوشید میگشتند، نامه را گرفتند، حجت کردند، نکردند، محکم کردند. یگان تنسای را حل کنند.
اینا حجت ما مش هستند.
تایر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حق قانونی اوست.
سر خودش دکمه زمین کمتی دومده دیگه نمشون.
یک ماه پیش اینجوی آب راه را دو تقسیم میکرد و بستن یکی از آنها روای مردم را دشوار کرده است.
این راهی که هست باریکه که ماشین مایده میفروه میبرایه از امیستانه ماشین کلان برامده نمیتونه. این گردش برای همه ماشین کلانه.
مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای ترکترها را در روان کشت و حاصل غنداری مشکل میسازد.
مردم ناراضی گیرد چون مقتب نگیم میگه سیزکت دارم.
تایر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست، بلکه همسایش علیشر به خاطر منفیت های خصوصی این بحث را به میان آورده است.
کانال است 2 متر سنبول خود چه راه خودش تنگ کرده.
ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب میدانند بستن راه را از طرف تایر عبدالنظرف درست نمی حسابند.
راه محکم کرده اگه ندرسته راه محکم کرده میشال گفت این راه نبود، نگه او راه بود او راه محکم کرده.
مقامات بر رادیو آزادی گفتند بستن این را خلاف قانون نیست. تایر عبدالنظرف میخواهد بنای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند بعد تقاضای خود بر سر این نبستنی را پافشاری خواهند کرد.
بینندگان عزیز، این گزارش بر اساس مراجعه کاربر آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز گفتنی خبر و عکس و ویدیوی جالب دارید، طریق واتساپ، وایبر و یا ایمو با رقم +420 724 05 6618 به ما فرستید. ساکنان دهه در ولایت سوخت از آن شکایت دارند که چای خانه به قولشان مردمی آنها صاحب ملک پیدا کرده است. این مردم میگویند آنها را میخواهند از مکانی که جای صحبت و استراحتشان بود محروم نمایند، در حالی که به ادعای پیرانسالان ده چای خانه را با زحمت و از کیسه خودشان آباد نمودند. گزارش را در این باره عبدالله اشرف تقدیم میکند.
تاجیکان چای خانه را چندین ساله ها مکانی مشورت و مصلحت میدانستند. هر محل و هر ده و هر شهر یک چای خانه داشت.
این چایخانه دویه مکتب صبح میشد.
چایخانه رحمت بای را مردمی شیخ برهان میراثی فرهنگی میدانند، چون که چهره های مشهوری آنجا آن را نقش بندی کردند و قدم جایی آنهاست.
استا مقصود نقاش ساخته که شاگتون را ساخته میراث این هم میراث
نقشوی که هست در سر.
این هم یک جلسه مردم با صاحب کار است که دعوا دارد مکان را دو سال پیش در مزایده از دولت خریده است.
حالا هم قرار بودجت همش تخ شد با مقصدی همجه با چایخانه جه من خونه که در روز مونده کنف که دونهش در روز زندگی نمی کنم همین چایخانه دیگه اخی آباد کن گفتم تمام.
ساکنان میگویند این مکان یک جای جمعیتی بود و آنها با مبلغ و دست خود آن را ساخته آباد کردند. میپرسند چرا دولت چایخانه آنها را فروخته است؟
این خطاوی شده گید اینجا جای میادون این خونه تو خودش بیتگیش نیم.
صاحبان نوی این چایخانه میگویند در بینای جدید یک گوشه برای موی سفیدان ده جدا خواهند کرد که چای و تعامش به پول می شود.
دوشیانه میکنیم، یک قسمش برای محاله با رایگان میکنیم، هم زمیستانه هم بهارانه برای موی سفیدان محاله مسجد در برای محاله.
ساکنان به وعده های صاحبی نو باور نمی کنند، می ترسند با این بهانه از چایخانه محروم می شوند.
من میکنم یک دو باتی شدم بعد من از خانسی رو خان پول دادم بگم حالا پیپو کنیم من بگم اون وقت خوشه خودم خوشی نبود خودم مرخ.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. من بعد 24 ساعت دیگر به همین استودیو با خبر و گزارش های تازه برمیگردم. تا اون دم از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارهای جالب رو تماشا کنید. خب البته خبرای بیشتر از این در www.azadi.org گذاشته شده است، وبسایت رسمی ما. صبح بر وقت فردا نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تماشایون رو فراموش نکنید. تا اون دم خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با
آن
در رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست بروسل تحریم‌های ضد چهار شهروند روسیه را هماهنگ و آنها را به استفاده سلاح کیمیاوی متهم کردند. در خبری شورای اتحادیه اروپا آمده است که سخن از بابی رهبر و معاون استخبارات نظامی روسیه و دو کارمند این خدمات مخصوص است. آنها در آوردن و استفاده کردن زهر فلج کننده عصب به سالزبری بریتانیا گناهگار اعلان شدند. در خبرنامه اتحادیه اروپا نام این نفران اعلان نشده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در بروسل میگوید اینها احتمال کارمندان استخبارات نظامی روسیه آناتولی چپگا معلوم به نام روسلان باشیروف و الکساندر میشکین همچون الکساندر پتروف، همچنین رهبری فعلی اداره استاد کل ایگور کاستیکوف و معاون او ولادیمیر الکسیف هستند. آنها با سوی قصد به جان اگنت پیشینی اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال با استفاده از گاز نوویچوک در سالزبری متهم شدند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کارش را برای اودیتور بلغارستان از سر می‌گیرد. برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برای بلغارستان که سال 1950 سر شده بود، سال 2004 همزمان با برنامه‌های استونیا، لیتوا، لاتفیا، اسلواکیا، خرواتیا و رومانیا قطع شد. آن وقت اعتراف شد که پرینسیپ‌های دموکراسی و آزادی بیان در این دولت‌ها عمل می‌کنند و ضرورت برنامه‌های رادیو برای آنها از بین رفت. قرار اثر گرفتن برنامه ها با وضع مشکل سیاسی و جمعیتی و دیگر گونه های دموکراتی که بلغارستان با آن روبرو شده است گرفته شد. سوابودنا یوروپا فعالیتش را در پلتفرم دیجیتالی و با محتوای چند رسانه‌ای سر میکند. شرکتی هوایی سامون ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها را در خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه تا آخری ماه ژانویه دو برابر می افزاید. در خبری شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخری ماه قرار شد که شرکت روز دو دفعه به خوجند پرواز کند. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راهی اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. اگر تا آخری ماه ژانویه حرکت نقلیات اتومبیل‌گرد برقرار نشود، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز دوام دهد. آمده است در خبر پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیماهای بوئینگ 737 اجرا میکنند، اما مسافران از نرخ بلیط ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که نرخ بلیط ها 280 سومانی بود، حالا از 400 سومانی زیاد است. کرمل میگوید که مذاکرات جزیره های کورل با ژاپن با دشواری روبرو شد. با گفته یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف، اظهارات سروزیر ژاپن سینزو آبه بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به تلویزیون روسیه خبر داد. آبه ابتدای ماه ژانویه گفت که ژاپن کورل را میخواهد و راضی است که ساکنان روسی جزیره بعد پیوستن آن به ژاپن نیز در آنجا زندگی کنند. ژاپن اعتراف نمیکند که جزیره های ایتروب، شیکوتان، کوناشیر و خابومای از آن روسیه هستند. این جزیره ها را اس‌اس‌ر در دوره جنگ جهانی دوم زیر دست کرده بود. روسیه و ژاپن با دلیل بحث برانگیز بودن مقام آنها تا حال سازشنامه صلح امضا نکرده اند. الکساندر یفدکیموف هماهنگ کننده جنبش چپ و اتحاد ملی وطنی روسیه روز 20 ژانویه در یک تظاهرات در مسکو گفت:
امروز هر کس اینجا ایستاده است سخت باور دارد که کوریل زمینی روسیه است. این خاک ماست و ما آن را نخواهیم داد.
پس از واخوری ابی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر سال گذشته معلوم شد که ژاپن آماده است با اعلامیه سال 1956 درباره جزیره ها برگردد. یک چند مؤسسه مگنیتوگورسک از احتمال ترکش های نو نامه های الکترونی گرفتند. در این باره سامانه 74 رو روزی 21 ژانویه خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه های اجتماعی نشر شد، درباره مینکاری شدن مرکز های تجارتی، مؤسسه های علمی و بیمارستان ها گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم یک همین گونه نامه گرفت. طور دو ترکشی ما نشان داد مقامات به تأمین امنیت مردم قادر نیستند، آمده است در نامه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت حمله های خود در خاک سوریه خودداری کرده است، هرچند فرماندهان اسرائیلی از انجام به گفته آنها هزاران حمله در دو سال اخیر خبر دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 21 ژانویه چند ساعت پس از آن نشر شد که سوریه و اسرائیل علیه یکدیگر حمله های هوایی و موشکی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل روز 20 ژانویه گفته بود سیستم ضد موشکی آن کشور موشکی را که از سوریه به سوی بلندی های جولان پرتاب شده بود رهگیری کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که سیستم ضد موشکی آن کشور به حمله های هوایی اسرائیل در منطقه های جنوبی پاسخ داده است. همزمان با این گزارش ها رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه گفته بود در منطقه‌ای که مورد هدف نیروهای اسرائیل قرار گرفته است، انبارهای سلاح برای حزب الله لبنان و جنگجویان ایرانی قرار دارد. مقام های ایرانی هنوز به این حادثه و بیانیه نوی ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده اند. حمله های اخیر اسرائیل و بیانیه روز دوشنبه ارتش آن کشور چند روز پس از آن نشر شد که اخیراً رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود که کشورش از سال 2017 به این سو با پایگاه های ایرانی در سوریه ده ها حمله انجام داده است. اندک پس از آن نیز بنیامین نتانیاهو در نشست حکومت اسرائیل گفت:
تنها در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی اسرائیل به انبارهایی که در آنها سلاح‌های ایرانی بودند در فرودگاه بین‌المللی در دمشق حمله کردند. حمله‌های چند پیش نشان می‌دهند که ما از گذشته دیده بیشتر بر ضد ایران و سوریه هستیم، همان طوری که وعده دادیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هفته گذشته در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت ایران آنچه در سوریه دارد حفظ خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که سکوت معمولی مقام های بلندپایه اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حمله ها و پایگاه های به گفته آنها ایرانی در خاک سوریه شکسته شده است. جمهوری اسلامی می گوید با درخواست حکومت سوریه و برای نبرد علیه تروریسم وارد جنگ در آن کشور شده است. اما اسرائیل که خواستار خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه است میگوید هدف تهران تحکیم حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 آغاز شده است و بر اثر آن بیش از 500,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از نیم اهالی آن کشور آواره شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
همه گونه لحظه بوس و کنار و همخوابگی در فیلم ها از این بابت به تلویزیون های دولتی تاجیکستان راه نخواهند یافت. یک گروه مخصوص موظف شدند که فیلم ها را قبل از پخش موشکافانه تماشا کرده و چنین صحنه ها را قیچی زنند. مسئولان تلویزیون های دولتی چنین صحنه ها را فحش و خلاف به ارزش های ملی عنوان میکنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد شریف بابازاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان روز 19 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت من این نمایش صحنه های فحش به خاطر جلوگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه و ارج گذاشتن به ارزش های ملی است. تصمیم من این نمایش صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین‌نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود تاکید گردیده است. این آیین‌نامه از طرف حکومت تصدیق شد و فیلم ها بر اساس آن پخش می شوند. محمد شریف بابازاده می گوید
با گونم که از روی اما منتلیتی ملی هم با گونم از روی ادب نیست، از روی اتکه نیست. اگر شما دکار در باشید در افغانستان هم فیلم های هندی رو نشان می تین هم نمو جوی هم آن در فاش نیست حتی نمی بدن شما کم تر انا نیوتر چی می شم جور پناه میکنند. این با هم منتلیتی افغانه او بس هست. از روی باشید همی خیلی.
در جامعه سنتی تاجیکستان برخی از این تصمیمی کمیته تلویزیون و رادیو طرفداری میکنند، ولی برخی دیگر آن را خلاف با معیارهای یک جامعه دموکراتی عنوان میکنند. مسئولان تلویزیون نیز تصدیق میکنند که در گذشته بعد این نمایش چنین صحنه و از طرف بینندگان واکنش زیادی گرفته بودند، ولی مخالفان این تصمیم میگویند مسئولان تلویزیون های دولتی در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. سیوف میزراب روزنامه‌نگار تاجیک این تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو را به منطق میداند و میگوید مسئولان در این تصمیم بوسه عاشقانه را از بوسه فحش فرق نکردند. او گفت خلاف پخش نمایش صحنه های فحش است، ولی اون چیزی که تلویزیون ها قیچی میزنند با بد اخلاقی هیچ ربط ندارد.
حتی ببینید که داستان رستم و سهراب را ببینید که چگونه رستم از بازوان گرد و فرید میفشورد و او را با آغوش میکشد. اینها همین را هم بریدند از برای ثواب. صحنه ها را میبرند نظرت میخواهم، اما برای صحنه را بریدند قیچی کردند. یک کس این ساز دارد، اون هم رژیسور همون فیلم.
ایرانی سودبی ایلی سلیخ کم پرم فیلمی دیگری معروف است که درون صحنه در آغوش کشیدن را بریدند. با گفته روزنامه‌نگار تاجیک حتی فیلم های هالیوود و بالیوود و فیلم های معروف مثل تیتانیک از قیچی محرران تلویزیون های دولتی امین نماندند. اما محمد شریف باباشاه‌زاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو میگوید با بریدن یک صحنه معنای فیلم تغییر نمیکند. او میگوید
فیلم‌ها هستند که در بین در آخر جوان جوان خیلی فرض داره که خود فیلم خوشیتی نیان که آموزنده از برای مردم.
ساکنان تاجیکستان به نمایشی صحنه های شوهد برانگیز در فیلم و نمایش نامه های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال 2017 نمایش نخود که من نیستم هنرمند تئاتری مایاکوفسکی پایتخت با واکنش های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که در نمایش نامه گویا ترغیب فحش و شوهد میان کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست.